اصول 15 فروردین 1390 دیروزم غایب بودم متاسفانه.
مثلا لفظ سلام بله برای ارکان وضع شده باشد، بقیه اجزا و شرائط در مأمورون به دخیل باشد، لکن در مسما دخالتی نداشته باشد. فرمایش میرزای قومی دو جنبه پیدا میکند، دو نکته دارد. یکی این که بقیه اجزا و شرائط از مسمای لفظ بفرمایید مثلا صلات خارج است، اگرچه دخیل در مأموران به هست لکن از مسما خارج. مطلب دوم این که خصوص ارکان مسمای لفظ صلات است، موضوع له لفظ صلات است. یک بفرمایید جنبه یه نفی دارن و یه جنبه یه اثبات. دیروز این دو جهت رو با هم مورد بحث قرار داد. مطلب اول جناب میرزای قمی که بقیه اجزا و شرائط خارج از مسمای لفظ عبادت است ولیکن دخیل در مأمورون به هست، این را مرحوم آقای نائینی یه مناقشه‌ای کرده بودند. فرموده بودند که شما که بقیه اجزا و شرائط را بله داخل در مسما نمیدونید، آیا عدم دخولش در مسما دائمی است؟ توجه می فرمایید؟ یا این که عدم دخولش نه دائمی نیست، منهینن الهینن هست، یعنی یه وقت داخل است و یه وقت داخل نیست. مثلا وقتی که اتیان به اون جزء و شرط می کند داخل در مسما بشد، وقتی اتیان نمی کند خارج از مسما بماند. می‌فرمایند هر دو جهت مطلب هر دو طرفش اشکال دارد. اگر شما بقیه اجزا و شرائط را دائما بگن خارج از مسمای مثلا صلات است، خب این منافات دارد با وضع برای اعم. چرا؟ چون ما الان داریم تصویر جامع میکنیم علل قول بالاعم و این تنافی با وضع لغت برای اعم دارد. چرا؟ به جهت اینکه لازمه این بیان این است که اگر کسی نماز صحیح اعلایی خوند با همه اجزا و شرائط، اطلاق نماز بر این نمازی که با همه اجزا و شرائط است، چون بقیه اجزا و شرائط دائما خارج از مسماست، بنابراین اطلاق لفظ نماز بر این نماز سلام صحیحی که با همه اجزا و شرائط خونده شده است، این اطلاق میشد علا نحو العنایت و المجاز. شما لفظ را اطلاق کرده اید به علاقه جزء و کل، لفظ نماز اطلاق فقط بر ارکان میشد، شما بر ارکان و همه اجزا و شرائط اطلاقش کرده اید. بنابراین اطلاق بر نماز صحیح علا نحو العنایت و المجاز میشد. حال کنهی که امینه نمیگد، که امینه میگد اطلاق نماز بر نماز صحیح و فاسد علی سویه است، تفاوتی نداره. خب این یک. اگر پس شما دائما اجزا و شرائط رو خارج بدونید. مطلب دوم، اگر گفتید دائما خارج نیست بلکه گاهی خارج است گاهی داخل در مسماست. اون وقتی که شما اتیانه به بقیه اجزا و شرائط میکنید داخل در مسما میشد. اون وقتی که یادتون میرد غفلت میکنید یا معذورید از اتیانه به این اجزا و شرائط، در این فرض دیگه داخل در این مسما نیست. توجه فرمودید؟ خب اگر این رو بگم چه اشکالی دارن؟ آقای ناینی میفرمانی امکان پذیر نیست، شما نمیتوانین ماهیتی داشته باشید که در این ماهیت یک جزء تارتن دخیل در ماهیت باشد، مقوم ماهیت باشد و تارتن مقوم ماهیت نباشد. ماهیتی که یه جنس و فصلی دارد، ماهیت شما برای تحقق خارجیش باید او جنس و فصلش چی تحقق داشته باشد. نمیتونین شما بگون این امر یه وقت جنس ماهیت ما میشد و یک وقت نمیشد، تارتن فصل ماهیت ما میشد و اخرى فصل ماهیت ما نمیشود. تحقق یک ماهیت به تحقق جنس و فصلش است که مقوم اون ماهیت است. اگر شیئی جنس است یا فصل است برای ماهیتی، یا بفرمایید صورت است یا نوع است برای تحقق خارجی ماهیتی، اگر ماهیت مقوم بر آن است پس باید حتما تحقق داشته باشد تا ماهیت تحقق پیدا بکند. نمیشد که شما ماهیت را داشته باشید بدون آن مقوم، بدون آن جنس و فصل. بنابراین آقای ناینی اشکالشون به این لنگه دوم مطلب این است که اگر شما بگون حین الاتیان داخل در مسماست و حین عدم الاتیان خارج از مسماست، ماهیت شما نمیتوند تارتن مقومه به اینا باشد و اخرى مقومه به اینا نباشد. یا اینا مقومه ماهیت است یا نیست. اگر مقوم ماهیت است همواره باید باشد، و اگر مقوم ماهیت نیست ماهیت نیاز به او ندارد. توجه می‌فرمایید؟ اما این که داخل در مسماست هر وقت شما بهش اتیان کنید، خارج از مسماست هر وقت شما بهش اتیان نکنید، می‌فرمایید این امکان پذیر نیست. بنابراین هر دو لنگه اشکال پیدا کرد. همون لنگه‌ای که فرمودن دائما خارج باشد اشکال پیدا کرد، فرمودن لازمش این است که اطلاق لفظ صلات بر نماز بفرمایید که با همه اجزا و شرائط علی نحو العنایت و المجاز باشد. اگر ربع ما داخل باشد بقیه اجزا و شرائط و ربع ما خارج باشد، این اشکال دوم پیش میاد که یه ماهیت اون اجزای رئیسیش و مقوماتش و جنس و فصلش نمیتوند تغییر پیدا کنه. این جن اگر ماهیتی شما میخواید داشته باشید، این جنس و فصل باید تحقق داشته باشد. اگر جنس و فصل باشد ماهیت به وجود میاد. شما نمیشد ماهیتی داشته باشید که تارتن جنسش، مثلا فرض کنید الانسانو میگن حیوان و ناطق، حیوان جنس انسان. نمیشد تارتن حیوان جنس انسان باشد، اخرى یه چیز دیگری جنس انسان باشد. همواره این جنس حیوان است و همواره این فصل انسان است، این ناطق است. اگر شما بخواهید انسانی داشته باشید، توجه میفرمایید، حتما باید این جنس و فصل را داشته باشید. بنابراین تارتن داخل است اخرى خارج است امکان ندارد. این فرمایش آقای ناینی. بعد یه دو تا مطلب دیگه هم فرموده بودن که دیرو عرض کردیم، حالا به اختصار بله تکرار میکنیم. یکی این که کسی نگد خب چه اشکالی دارد الان نحوه تشکیک باشد، چه جور ما ماهیات مشککه داریم، وجودات مشککه داریم، مخوله به تشکیک است، ذات مراتب است، شدت و ضعف دارد، چه اشکالی دارد. شما در عبادات هم همین، اون مرتبه ضعیف فقط ارکانه. بعد هرچه شما اجزا و شرایطتون رو بیشتر اتیان کنید و بیارید، این ماهیت شما یا این وجود شما، این عبادت شما قوی و قوی و قوی تر می شود و شدتش بیشتر. اگر کسی ای رو بگید می فرمان اینم قابل پذیرش نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا تشکیک در وجود رو می فرمان که وجود مشکک بشه، این رو که ما حقیقتش رو درک نمی کنیم و درک تشکیک در وجود این حاصل نمیشد، فوق ادراک بشر است و حاصل نمیشد الا بالکشف و المجاهده. خب این مال تشکیک در وجود. اما تشکیک در ماهیات میفرمان بله این ممکن است و تحقق خارجی هم دارد، لکن این منحصر است به ماهیاتی که بسیط است. ماهیت بسیطه ماهیتی است که ما به امتیازش عین ما به اشتراکش هست. در ماهیاتی که ما به امتیاز و ما به اشتراکی یکیست، این ماهیت میتواند که مغوله به تشکیک بشود. ترجمه میکنید؟ مثل فرض بفرمایید سواد و بیاز، مثل رنگ ها، مثل نور و ظلمت، و این قابل تشکیک هست. یا وقت شما یه تاریکی دارید، یه وقت تاریکی شما شدید و محض است، یه وقت نور دارید، یه وقت نور شما نورهای شدید است، و هاکذا رنگ هم به همین کیفیت. اگر ماهیت بسیط باشد میشد قابل مقوله به تشکیک میشد. لکن ما اینجا ماهیت بسیطه نداریم، ما اینجا ماهیت نماز مثلا، عبادات، ماهیات مرکبه هستن. پس قصه مقوله به تشکیک هم نمیتوند ما رو نجات بده. این جهت اول فرمایش میرزای قمی. جهت دوم فرمودن الفاظ عبادات مسماش فقط ارکان است. توجه میفرمایید؟ خب آیا ارکان میتواند مسمای عبادت باشد؟ یعنی لفظ عبادت وضع برای ارکان اون عبادت شده باشد، نماز برای فقط ارکان وضع شده باشد. اشکال دوم آقای نائینی به اینجا، یعنی به این جهت ثانیه اشکال آقای نائینی این است که خود ارکان یه عرض عریضی دارد. خب ارکان قطعا رکوع و سجود داخل در بفرمایید چیست، ارکان نماز است. خب خود همین رکوع و سجود عرض عریضی دارد، شما او رو به اقسام مختلفی میتوانید چه کنید؟ میتوانید که اتیان کنید. یک کسی بیمار است، یکی سالم است، یکی میتوند رکوع کند، یکی تا اندازه‌ای میتوند رکوع کند، یکی اصلا امکان رکوع ندارد، با ایما و اشاره باید رکوع کند، هاکذا سجدن به همین کیفیت. بنابراین وقتی خود ارکان یه عرض عریض و اقسام مختلفی پیدا کرد، شما اون چه که رکن در صلات میگیرید کدوم یکی از این رکوع هاست، کدوم یکی از این سجود هاست، چون یکیشو شما باید اخذ کنید. ترجمه فرمایید شما کدوم یکی از اینا رو اخذ میکنید. شما تازه باید یه تصویر جامع ارائه بدهید بین این ارکان، که این ارکان منظور ما از این ارکان چیست. دوباره همون قصه اشکال تصویر جامع ارائه دادن عود میکنند. این فرمایش آقای نائینی. جناب آقای آخوند صاحب کفایم اشکال سومی رو طرح میکنن بر این فرمایش میرزای قمی. میفرمان ما قطع داریم که لفظ نماز وضع نشده است برای خصوص ارکان. چرا؟ به خاطری که می دانیم نماز صادق است بر اون فردی که فاقد بعض از ارکان است. کسی که بیمار است نمازش را ان جلوسن یا ان اضطجاعن می خوند، خابیده نماز می خوند، این که رکوع و سجود اختیاری ندارد که. لکن شما این نماز را صحیح می دانید اگر قدرت بر اون رکوع و سجود اختیاری ندارد؟ بله. پس قطعا این نماز صدق نماز می کند و صحیح هم هست. بقیه اجزا و شرایط هم آورده است، اما رکن را لااقل رکن اختیاری را اتیان نکرده است. این یکی. نکته دیگه، آقای آخوند می‌فرمایند که بله، و همچنین اگر کسی همه ارکان را بیاورد، ارکانی که آقایون می‌شمارند عبارت است از تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، طهارت، طهارت از بله حدث، حالا چه طهارت مائیه باشد و چه طهارت ترابیه باشد، اینا را رکن میگیرن. اگر کسی نمازی بخوند همینجور یه تکبیره بگد الله اکبر، برد رکوع، برد سجده، بگد السلام علیکم، چون سلام هم که نبود جزش توجه میفهمم، اگر به همین کیفیت نماز بخواند چنانچه در بعض از صلوات خلیفه ثانی وارد شده است که اینجور نماز خونده است، خب آیا شما حکم به صحت این نماز میکنید؟ آقای آخوند میفرمایند که این همه ی ارکان را اتیان کرده است، لکن این را نمیگن بهش نماز. پس دو طرف مطلب را آقای آخوند نفی کردند. دو طرف چه بود؟ جایی داریم که ارکان را نیاورده است اما بقیه ی اجزا و شرایط آورده است و صدق نماز میکنه، و جایی داریم که همه ارکان را اتیان کرده است اما چون بقیه اجزا و شرایط را نیاورده است صدق نماز نمی کند. آقای آخوند می فرمان از این دوتا مطلب معلوم می شد ارکان مسمای نماز نیست. این هم اشکال آقای آخوند. کسی که قدرت بر اتیان به رکن اختیاری ندارد، نماز را نشسته میخوند، رکوع و سجودش را با تکبیرت الاحرام را، آخه او گفتنش دیگه به زبانه، مشکلی ندارد، چون آوردن دست بالا که ما در اون را میگد، اما رکوع و سجود باید رکوع و سجود اختیاری باشد، بیماره نمیتوند رکوع و سجود اختیاری بکند. خب شما اما بقیه اجزا رو میارد، قرائت حمد و سوره میارد، تشهد میارد، همه اجزاء مستحبی و واجبه رو اتیان میکنند، این رکوع و سجود را چون قدرت ندارد ان اختیارن رکوع و سجود نمیکنند. خب الان این فاقد رکوع و سجود میشه که رکن است، لکن نمازش این نماز رو همه صحیح می. از اون طرف اگر فقط ارکان رو بیارد بقیه رو نیارد، خب اینم نماز صحیحی نیست. توجه می فرمون. بنابراین می فرمون معلوم می شد که ارکان مسمای صلات نیست. خب می شد جواب بدیم به این دوتا محقق بزرگوار و دفاع کنیم از میرزای قمی. مرحوم آیت الله خویی به دفاع از میرزا برخواستند و ابتداعا مناقشه استادشون آقای نائینی رحمت الله علیه رو جواب میگن. مناقشه اول آقای نائینی چه بود؟ فرمودن آقا اینی که شما بیایید بگوی اجزا و شرایط تارتن دخیل در مسماس، اخرى خارج از مسماس، این امکان ندارد، چون ماهیت یه جنس و فصلی دارد، جنس و فصل ماهیت تغییر نمی کند، ثابت است. این که یه وقت این جزء باشد یه وقت نباشد، اون وقتی که هست دخیل در تحقق ماهیت باشد، اون وقتی که نیست تحقق در نداشته باشد در وجود خارجی ماهیت، میفرمان این که امکان ندارد. این اشکال آقای نائینی بود. ایشون جواب میدن میگن بله مطلب شما صحیح است، ما هم قبول داریم، لکن در ماهیاتی مطلب شما صحیح است، در مرکباتی صحیح است که این مرکبات مرکبات حقیقیه باشد، اگر ما بخواهیم انسانی داشته باشیم لابد از تحقق جنس حیوان و فصل ناطق هستیم و چیز دیگری هم به جای این جنس و فصل نمیشد که بگذاری، و این جنس و فصل هم همواره جنس و فصل است. تارتن این جنس و فصل باشد، اخرای جنس و فصل دیگری جای او بنشیند، این امکان پذیر نیست. میفرمان آقای نائینی استاد بزرگوار، مطلب شما در باب مرکبات حقیقی تام است و تمام و ما میپذیریم، مناقشه ای هم نداریم. لکن عمده این است که ما در باب عبادات شرعیه ما مرکب حقیقیه نداریم. اون چه که هست مرکب چیست؟ مرکب اعتباری. این در قول دستم بلند. اون چه که هست مرکب اعتباری است. مرکب اعتباری وقتی که شد، مرکبات اعتباریه که خودش اجزای مختلفی دارد، هر جزئیش ممکن است تحت یک مقوله یا چند مقوله داخل شده باشد، و این مرکب مرکب حقیقی نیست. ما با یک جعل و اعتبار و یک امر فرضی اینا رو کنار هم قرار داده ایم. وقتی مرکب ما مرکب اعتباری شد، مرحوم آیت الله خویی میگن مانعی نداره. ما در مرکب اعتباری یه اجزای رئیسیه داشته باشیم، این اجزای رئیسیه همواره باید موجود باشد، نمیشد که نباشد، مثل ارکان در نماز. و یک اجزا دیگری داشته باشیم، یه شرایط دیگری داشته باشیم، این اجزا و شرایط دیگر اینا رئیسی نباشد. اگر باشد مانعی نداره، داخل در بفرمایید مسما قرار بگیرد. اگر نباشد داخل در مسما نباشد. توجه می‌کنم ایشون یه سری مثال میزنن مرحوم آیت الله خود می‌فرمان فرض بفرمایید شما مرکب اعتباری مثل کلمه دار خانه که شما میگون، خب جزء رئیسی خانه چی چیه؟ جزء رئیسی خانه اون بفرمایید اتاقها ایست و سرپناهیست که یک خانه داره. ایشون اجزای رئیسی خانه را میگن عبارت باشد از دیوارها، از اتاقها و از اون حیاتی که دارد. حالا دیگه در عصر جدید اون حیاتش هم برداشته شد دیگه، چون آپارتمان ها دیگه حیات نم. حالا این دیوارها و این غرفه اتاقها اینا جزء رئیسیش هست. شما خانه ای که اتاق نداشته باشد یا دیوار نداشته باشد دیگه نمیشد بهش اطلاق خونه و مسکن کرد دیگه، درسته؟ خب اما حالا این خانه ای شما سرداب زیر زمین داشته باشد یا نه، حوض داشته باشد یا نه، باغچه داشته باشد یا نه، بفرمایید که بله اجزای دیگری که اجزای غیر رئیسی، سه تا اتاق داشته باشد یا 10 تا اتاق داشته باشد دیگه اینا درش دخیل نیست. توجه می‌فرمایید؟ پس نه در شکل ظاهری و هندسیش اینا دخیل است و نه بفرمایید حتی موادی که این ساختمان با او ساخته شده است، که از چوب باشد، از گچ باشد، از آهن باشد، از تیرچه بلوک باشد، هرچی از موادی که تشکیل دهنده اجزا هستند میتوند چیزهای مختلفی باشد، ساختمانهای پیش ساخته مثلا بله بفرمایید که از یک دیوارهای کاچویی یا امثال اینا یا چوبی برخوردار است یا فلزی، اصلا دیگه گچ و سیمان و مواد ساختمانی مستلح درش نیست. پس میتوند نسبت به مواد این اجزا هر چیزی باشد، یعنی لابشرط است نسبت به مواد. هاکذا نسبت به شکل هندسی و اینکه تعداد این اتاقها بفرمایید یا یه اجزای دیگری وجود داشته باشد در این خانه هیچ، باز نسبت به اونم لا به شرط است، ولی خانه شما باید یه چهار دیواری باشد، نمیشد این چهار دیوار را نداشته باشد. و هاکذا باید سقفی داشته باشد و اتاقهایی لااقل از یک اتاق شما باید داشته باشید، و الا باز اطلاق خانه نمیشد. اگر تاق ندارد میشد زمین، یه چهار دیواری، یه باغ، یه باغچه، توجه میفرمون. بنابراین این خانه میفرمون، این یه نمونه. ببینید خانه چجور یک حد اقلی دارد، بعد دیگه نسبت به اجزاء زائده لا به شرط است. دیگه میخواد این باغچه باشد، میخواد نباشد، میخواد تحت اتاق باشد، میخواد نباشد. تجربه نسبت به اجزاء زائده دیگه لا به شرط است. باشد داخله در خانه شما میشه، خارج از خانه شما که نمونن. نباشدم ضرر به عنوان خانه شما نمیزند. توجه فرمودید؟ پس اون اجزاء رئیسیه باید باشد لا محاله. نمیشد که اون جزء رئیسی که دیوار باشد و سقف باشد و اتاق شما نداشته باشید تو خانه. اون جزء رئیسی دون هست، بعد از اون جزء رئیسی یا اجزاء رئیسی که حالا تو نماز اسمشو میگذاریم ارکان، بعد از اون بقیه اجزا و شرائط به شرط لاست، یعنی باشد داخل در خانه است، نباشدم ضرری نمیزند در صدق خانه بودن خانهش. در باب نمازم ارکان اون اجزاء رئیسی است، باید باشد. بقیه اجزا و شرایط هم آمد داخل در نماز قرار میگیرن، نیامد مانعی نداره، ضرره به نماز شما زده نمیشه. توجه فرمودید؟ باز مثالهای دیگری میزنن، بگن فرض فرمایید همین قبایی که من و شما پوشیده ایم، بفرمایید خب این قبا آیا میبایست که بله بفرمایید آسری هم داشته باشن؟ نسبت به آسری داشتن، به تانه آسری، نسبت به آسری داشتن لا به شرط است. قباهای تابستون اگر یادتون باشد، آقایون میدوزن قباهای تابستانی که بدون آسری باشد، بلکه خنک باشد. زمستون نه، خب زمستون هاشون. آیا قبا مشروط به کون آسری، در حالی که قبای جزء آسینشو میخواد، این بله بفرمایید اوضاع رو میخواد، اما نسبت به آستری داشتن میشه لا بشن. تو قبای تابستونه شما نمیگذارید، صدق قبا میکنن. در زمستانه میگذارید، بازم صدق قبا میکنن. فرجو فرمودید یا بله بله در بعض اجزای دیگهش مثل جیب بغل داشتن، وقتی شما آسری نداشته باشید در نتیجه جیب بغل ندارید. توجه فرمایید؟ و هاکذا. باز مثال دیگری میزنن، میگن مثل کلمه و کلام. میفهمون ما به چه چیزی میگم کلمه؟ اون چی که از دو حرف بیشتر باشه، چون اگه یه حرف باشد اون دیگه حرفون الف ب ف، اگر دو حرف شد میتوند که کلمه بشود. میگن قف شد یه کلمه، درسته؟ خب اما کلمه شما پس حد اقلش دو حرف است، حد اکثرش چقدر است؟ برو جلو هرچی که شما فسیکفی که هم الله، بله پس یک فی که هم چند حرف بشمارید. خب بنابراین نسبت به اقلش شما حد دارید که دو حرف، لکن نسبت به اکثرش لا به شرط است. سه حرف باشد، پنج حرف باشد، ده حرف باشد، لا به شرط. بله خب حالا اونا رو شما بله، چون ممکنه مشتبه به حرف بشد. بله اقیم فرض فرمایید بله به صورت اعلال و به یه سری مسائل اینجور در آمد. خب بیام سر کلام. کلامم میفرمون کلام عبارت از اون چیزی است که از چه بفرمایید مرکب از کلمتین باشد، دو تا کلمه حد اقلش، چون که یک کلمه باشد که یک کلمه است، یک کلام نمیشه، باید کلمه دومم بیاد کنارش. ضربه اگه بگون، خب ضربه یک کلمه است دیگه، کلمتون ضربه زیدون شد کلام، درسته؟ خب نسبت به اقلش دو کلمه میباید تحقق داشته باشن، نسبت به اکثرش باز میفهمون لا به شرط است، دو تا رو باید باشد تا صدق کلام بکنه، اما فقط دو تا نه، میتونه سه تا باشه، سه تا نه، میتونه چهار تا باشه، چهار تا میتونه. میگن ضرب زیدون امرن فی یوم الجمعه بالعصا فی المسجد، بله برو جلو همینجور، در شهر، در چه ماهی، در کدوم شهر، در کدوم مدینه، در کدوم مملکت، باید همینجور، یعنی نسبت به مازاد لا به شرط هست، لکن نسبت به اقلش کلام میبایست دو کلمه باشد و الا صدق نمی کن. بعد میفرمون ماهیات اعتباری دو گونه هست، یه ماهیت اعتباری داریم که از جانب قلت و کسرت حد دارد، یعنی هم قلتش حد دارد هم کسرتش حد دارد. اعداد رو میفرمان اینجور است، شما مثلا عدد پنجی که میگون، عدد پنج این است که پنج باشد از ناحیه قلت و هاکزا از ناحیه کسرت، یعنی اگر چهار باشد دیگه پنج نیست، اگر یعنی یکی کم بشد دیگه پنج نیست، یکی هم زائد بشد بازم دیگه پنج نیست، میشد شیش. بنابراین عدد اعداد اون ماهیت اعتباری است که هم از ناحیه قلت هم از ناحیه کسرت حد دارد، به زیادتی یکی تغییر میکند، به قلت یکی هم تغییر میکند، یکی کم باشه میشه چهار، یکی زیاد باشه میشه شیش، منحصر بله پنج باشد از ناحیه قلت و کسرت میشه پنج. این یک ماهیت اعتباری است، این بفرمایید یه مرکب اعتباری است. یه مرکب اعتباری دیگه داریم که از ناحیه قلت، که این مرادمون است، که از ناحیه قلت حدی دارد لکن از ناحیه کسرت حدی ندارد، نسبت به کسرتش لا به شرط است، هر چه اجزاء دیگه بیاد مانعی ندارد، نیادم مانعی نداره، اما اون ارکان، اون اجزای رئیسیه میبایست که تحقق داشته باشد. توجه میفرمون؟ بعد میفرمون مانعی هم ندارد حتی اون اجزای رئیسیه علا نحو بدلیت باشد، یعنی مگر نه طهارت یکی از ارکانه، میگم طهارت میتواند طهارت مائیه باشد، میتواند طهارت ترابیه باشه، اگر کسی وظیفه او تیمم است حتی با تیممش میتواند امام جماعت بشه، مأمومین وضو دارند طهارت مائیه دارند، امام بیمار است نمیتوند که آب استعمال کند، در نتیجه وظیفه امام تیمم است، آیا با تیمم میتواند امام این جماعت بشد؟ بله مانعیم، اگر رکوع و سجودش اختیاری بتوند انجام بدهد، تیمم کردن مانع از امامت نیست. چرا؟ چون طهارت، طهارت ترابیه بدل از طهارت مائیه هست. توجه می‌فرمایید؟ اگر طهارت ترابیه هم داشته باشد کفایت میکند. بنابراین حتی این جزء رئیسی میتواند بدل داشته باشه. بعد ایشون مثال میزنن، مثال ایشون رو از کن، میفرمان حلوا، حلوایی که زنا درست میکنن بله حلوا دیگه میگم دیگه ما ها، این حلوایی که میپزن بله دو تا جزء رئیسی داره، یکی روغن است بله بله، شکرم میخواد دیگه بله، شکرم میخواد که اونم میخواد و هاکذا آرد. حالا این آرد شما میتواند آرد گندم باشد، میشد آرد برنج باشد، میشد بفرمایید آرد چی آرد دیگه هم داریم جو باشد، آرد ذرت باشد، یعنی اون قسم سوم که آرد است اون میتوند آرد اشیاء مختلفی باشد. هاکذا روغن دونم میتوند روغن یک اشیاء مختلفی باشد. حالا روغن بله، شیرینی دونم که شکر است، شما میتونید به جای شکر خرما بگذارید، میتونید به جای او عسل بگذارید، ترجمه فهم. یعنی ولو که اینا جزء رئیسی است اما این اجزاء رئیسی بله، اروزا شعرم داشتن و اگر روغن و آرد و بله شکر سرخ کنید چه میشن، بچه های شعر میخوندن، این که حلوا میشن، این حلوا این اجزاء رئیسی شما میتوند ارکان مختلفی داشته باشه، دقت فرمودید؟ یعنی میتوند الان نحوه بدلیت عوض بشن. میگن اینم مثال حلوا که برای شما زدیم که حتی جزء رئیسی شما میتواند که تغییر بکنه. یا ماهیت، حالا تازه شما حقیقیش میگیرین، حالا ما نانه مثال لیست من دعوت طلب المناقشه فی الامثله. سلام علیکم. چرا؟ خب وقتی مال فاکتور دیدی اسم خودت رو کارشناس ایده بده. نه ماهیت های اعتباری مرکب اعتباری اینجور میشن. بله خب بیام بفرمایید که بنابراین میشد شما یک مرکب اعتباری داشته باشید، امر این مرکب اعتباری سعتن و زیقن به ید معتبر باشد، معتبر باشد، معتبر شما می تواند یه سری اجزا رو رئیسی قرار بدن، بگد آقا حداقل باید این باشد. حالا شما حتی تو این مسائل جدید، تو این مسائل جدید شما مثلا همین موبایل را عمده این است که شما بتونید ارتباط برقرار کنید با دیگری، درسته؟ حالا دیگه دوربین داشته باشد، نمیدونم بفرمایید چی دیگه بقیه شو شما بگم، نمیدونم اونا بلوتوس تا چه داشته باشد نداشته باشد، اگر اونا بقیه ی اجزای دیگر بتونید حتی شما باش ماهواره هم بگیرید یا تلویزیون تماشا کنید یا رادیو یا اتصال به اینترنت، اینا اگر دستگاه شما همه این بفرمایید مشخصات هم داشته باشد مانعی ندارد. یستقا علیه انها موبایلون، درسته؟ و اگر هیچ کدومش هم نداشته باشد، یه گوشی ساده باشد، حتی چرا قوام نداشته باشد، فقط زنگ بزند و بتوند به شما ارتباط بدن، بازم صدق میکند که موبایل، یعنی یک حد اقلی دارد و بعد از حیث ناحیه کسرت اون دیگه حدی نداره. یه لپتاپی که شما دارید، یه ماشین کامپیوتری که شما دارید، هاکذا این لپتاپ شما یه اقلی داره که دیگه بتوند به شما کار بدهد، یه سی دی رو باز کند، یه دیویدی رو باز کند، یه برنامه رو بتوند بخوند، چه کند. خیلی خوب، بعد دیگه این لپتاپ میتوند برای شما امکانات عدیده دیگری هم داشته باشد، یا اون ماشین کامپیوتر شما. خب دیگه اونا دخیل نیست، اونا باشد بازم صدق میکند که لپتاپ است، ولذا قیمتش به شما قیمت میده از مثلا 200 تومن 400 تومن تو بازار هست تا بریم چقدره؟ بله تا بیشترش. خب اینا با هم چه تفاوتی دارد؟ از ناحیه قلت همه یکیست لپتاپ، اما از ناحیه کسرت اون که قیمت بیشتری دارد به حساب ظاهر امکانات اضافه تری رو به شما میتواند چه کند؟ ارائه بده. بنابراین این خیلی نکته بله عجیب و غریبی نیست. شما در مرکبات اعتباریه امرش به ید معتبر است، میتواند از حیث سعه و زیغ اون رو تعیین کند. اگر معتبر آمد از ناحیه قلت تعیین کرد، گفت حد اقل این باید این خصوصیات داشته باشه، اما از ناحیه کسرت لا به شرط گذاشتهش. اگر که الف شرط و جزء دیگه هم اخذ بشود مانعی ندارد. توجه میفرمایید؟ اگر الف جزء و شرط دیگه هم اخذ بشه مانعی ندارد. خب میفرمان این کجاش اشکال دارم؟ وقتی که مرکب ما مرکب اعتباری شد، چنانچه عبادات مرکبات اعتباری است، و الا نماز داخل در کدوم مقول است؟ یک جزءش مقولات مختلفی دارد، چه برسد همه این اجزا جمع بشن. هاکذا حجش، شما حج را در کدوم مقوله قرارش میدید؟ در یه مقوله واحد حج قرار نمیگیرد، در مقولات مختلف. شما در حج نماز دارید، طواف دارید، سعی دارید، وقوف دارید، توجه میفرمایید، بفرمایید سرتراشیدن دارید، ذبح دارید، اینا هر کدومش در مقولات مختلفی قرار میگیرد. بنابراین وقتی عبادت شد یک مرکب اعتباری و نه مرکب حقیقی، و وقت دیگه این اعتراض آقای ناینی جاری نمیشن. مرکب اعتباری امرش به ید معتبر است، معتبر برای شما یک حد اقل تعیین میکنن، از ناحیه کسرت دست شما رو باز میگذارن. اون اجزا اون شرایط دیگر رو بخن اتیان کنید مانعی ندارن، از ناحیه کسرت دست شما باز است. باز فرض فرمود مثلا قسمت نماز معلوم شد، ارکان نماز و بقیه اجزا و شرایط. هاکذا در باب حج، ما در باب حج دو رکن داریم. دو تا رکن حج چیه یادتون است؟ دو تا رکن حج عبارت است از وقوفینش، کسی که درک کرد وقوف به عرفات را، رفت از اونجا به مشعر، وقوف به مشعر الحرام را هم درک کرد، این دیگه دو رکن حج است، حجش درسته. حالا مریض شد، بعد وقوف به مشعر اصلا بردنش بیمارستان، بستری شد تو سی سی او و نمیتوند بقیه اعمالش انجام بدن، جمرات نمیتوند بره سنگ بزنه، بله بفرمایید قربانگاه نمیتوند بره، اینا مانعی نداره، میرن براش جمرات نیابت میدن، نایبش میرد سنگ میزنه، نایبش نیابت میداد میرد قربانی میکند نایبش. هاکذا بفرمایید که بله میان سر خود سرشو میتراشن، یا اینکه بفرمایید تقصیر میکند از احرام در میاد، توافش و نماز تواف و سعی و تواف نسا، نماز تواف نسا، اعمال مکش هم هاکذا نیابت میداد انجام میداد و حج صحیح هست، مشکلی نداره. پس این که خوابیده بود همشان، این که فقط دوتا وقوف بردنش، اونم اگه بیمار بود بعضی وقتا با آمبولانس میبرن، یعنی با بله بفرمایید که تحت نظر پزشک و آمبولانس میبرنش با خود آمبولانس تو صحرای عرفات، اونم چند دقیقه، چون وقوف مسمای وقوف کفایت است، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رب تو عرفات نگرش میدارن بعد از ظهر روز نهم، غروب که شد بله، یا حتی زودتر از غروب، زودتر از غروب اگر کسی عالما آمدن بله ترک بکند صحرای عرفات را، کفاره یه گوسفند دارد، اما اینکه دست خودش نیست، آمبولانس زودتری رو میبرد مشعر، مشعر هم وقوفش میدن، انجام میبرنش سیسیو، حجش صحیحه. بله، پس ببینید دو رکنش، این دو رکن میشد چه بفرمایید؟ این دو رکن بله میشد جزء رئیسی، اینا حتما باید باشه. بقیه رو هم اتیان کردی فهو، نکردید قابل نیابت است، قابل بدلیت است. خب آقای خویی میفرمون از ما ذکرنا، اشکال دوم آقای ناینی هم جوابش روشن شد. آقای ناینی گفتن اگر بنا باشد بفرمایید مسمای صلات ارکان باشند، خود ارکان عرض عریضی دارد، رکوع میتوند اختیاری باشد، میتوند اضطراری، اضطراریش خودش اقسام مختلفی دارد، سجودش همینجور، کدوم یکی اینا رو شما عقص میکنی؟ میگم آقای ناینی چه اشکالی دارم؟ علا نحوه بدلیت عقص میکنی. میگم اگر قادر است رکوع و سجود اختیاری فهوه، همونو باید بیاد، اگر قادر نیست به هر نحوی که میتوند اتیان کن، اگر سجدشو میتوند محل سجود رو یه قدری بالا بیاره، دستان پیستان بالا بیاره سجده، اگر نمیتوند رو میز سجده کند، اگر رو میزم نمیتوند سجده کند چه سجده ای بکنه؟ با ایما و اشاره، با ایما و اشاره. بنابراین بله ارکان درست میفرمان عرض عریضی دارند، ارکان میتوند بله بفرمایید به علا نحوه مختلف اتیان بشد. ما کدومش رو اخذ میکنیم؟ میگم آقا به همین نحوه عرض عریضش اخذ میکنیم، یکی از این سجده ها رو باید بیارن، اونی که مقدورش است، یکی از این رکوها رو باید بیارن، اونی که مقدورش است اون رکو رو باید. پیر مردا دیدید قدشون خمیده میشن. خب این که اصلا حالت رکوع و حالت قیامش خیلی با هم تفاوت نداره، چون خمیده شده است و بله دیگه نمیتوند صاف بیسته، حالت رکوع و قیامش خیلی با هم فرق نمی کنند. خب این رکوعش چه میشه؟ اینم رکوعش همینی که میتواند، همینی رکوعی که میتواند انجام بدهد از او کفایت است. حالا ولو دو سانت بیشتر خم میشد از اون حالت که هست، دو سانت بیشتر خم میشد کافیست. بله مثل مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه، اواخر عمرش به جهت این که ایشون هم خمیده شده بود خودش اشکال میکرد دیگه، که من رکوع و قیامم خیلی با هم اختلاف ندارن، علا نحو نماز فرادا نمازش صحیح هست. ایشون در امامتش اشکال کرد که دیگه شاید این رکوع رکوع اختیاری نباشد، اگر رکوع رکوع اختیاری نباشد پس من نمیتونم امام بشم، من آورین دیگه نیمد مدرسه فیضیه برای نماز در جمعه نباید. خیلی خوب، این چون امام شرط است که رکوع و سجودش رکوع و سجود اختیاری باشد، لکن برای خودش نمازش صحیح است، هیچ اشکالی ندارد. بنابراین این اشکال دوم آقای ناینی رفعش شد. بیام سر اشکال آقای آخوند میفرماند. خب حالا یه نکته تو کلام آقای ناینی باقی مون، نکته اینه که میگن آقای ناینی فرمود، حالا ولی این خارج از بحثمون، که جواز تشکیک در ماهیت و وجود، خب اون که اشکالی نداره، میتوند هم ماهیت هم وجود مشککه باشن، مقوله به تشکیک باشن. میگن آقای ناینی فرمود که ادراک تشکیک در امر در حقیقت وجود، ما این را درکش نمی کنیم و این یه امریست که فوق ادراک بشر است و لا یعلم الا بالکشف والمجاهده. دیگه رفت تو کار کشف و کرامت و عرفان و بله این حرفا، که تشکیک در وجود فوق ادراک بشر است. مرحوم آقای خویی می فرمان ففساده غنی عن البیان، این مطلب رو نمیشد پذیرفت که درک تشکیک در وجود، نه تشکیک در ماهیت، درک تشکیک در وجود غنی، بله بفرمایید این احتیاج به کشف و مجاهده داشته باشد و فوق ادراک احساس ادراک و احساس بشر باشد، فهمان این فسادش واضح هست. برای چی فوق درک و احساس باشد احتیاج به کشف و مجاهده هم ندارد؟ و کلام در این است، اصلا چیزی که با کشف و مجاهده حاصل می شود با کشف و کرامت و بله خواب و عرض کنم نمیدونم حالا امثال این اوضاع حاصل می شود، اصلا حجیتی می تواند داشته باشد در بفرمایید عالم عقل یا حتی شر یا نلزا؟ آقای خویی می فرمان فساد این بیان غنیه، فساد این مطلب غنیون عن البیان، اینم حالا کاری به ما نداشت. اما ایراد سوم فرمایش آقای آخون، میگن ما خدمت آقای آخون عرض میکنیم آقای آخون دو تا لنگه ای را که شما اشکال کردید هر دو لنگه را ملتزمین. فرمودید که اگر کسی ارکان را نیاورد و بقیه اجزا و شرایط را بیارد نمازی بخوند لکن یه رکن را نیاورده است و بقیه اجزا و شرایط را آورده است، خب نباید اطلاق نماز اینجا بهش بشود. توجه می‌فرمایید؟ در حالی که شما اطلاق نماز برش می‌کنید. و هاکذا اگر فقط ارکان را بیارد و بقیه اجزا و شرایط را نیاورد، خب باز باید بشد اطلاق نماز بش کرد چون مسمای نماز را اتیان کرده، در حالی که اینجا اطلاق نماز نمیشود. میفرمان بله ما هر دو لنگه را ملتزم میشویم. و اما این که اگر کسی رکنی را اتیان نکند، توجه میفرمایید، ولو بقیه اجزا و شرایط را بیارد، خب میگم نمازش باطل است دیگه. شما نگون این رکوع سجود اختیاری، ما که نگفتیم رکوع سجود اختیاری فقط رکن است، رکوع سجود به عرض عریضش رکن است ولو به لیمایه و اشاره باشد برای کسی که عاجز است. اگر کسی نماز بخوند و یکی از ارکان را اتیان نکند، شما میگون نماز صحیح خواند؟ ظاهرا اینو نمیگون. ببخشید بله جان چی میگه؟ خب بیار تو دوباره برات بنویسم. بیارید. خب بله بفرمایید که بله کجا بودیم؟ بله اگر یکی از آقای آخون فرمودن اگر رکنی را اتیان نکند لکن بقیه اجزا را بیارد، صحیح هست که ما بگم انهو سلا. میگم آقای آخون اگر شما بخن بگون این نماز صحیح هست یعنی صلات صحیح هست، نه نمیگم صحیحه، حتما باید رکن اتیان بشد تا نماز صحیح باشد. دقت میفرمون؟ ولو رکن را رکن اضطراری بیاره، رکوع سجودشو با ایما و اشاره بکن، ما نه تا اتیان نکند نمیتونیم بگم نماز صحیح هست. علل قول بالعام این نماز نماز صحیح نیست. توجه میفرمایید؟ چون آقای آخون میفرمان این نماز اطلاق نماز برش میشد. چرا؟ اگر قول عام باشد که شما احتیاجی به ارکانم ندارید، رکنم که نیارد بعضی از اجزاش، بچه ای که وای میسد یه بازی میکند یه جنمازی پر میکند و دلا و راست میشد، مادرش میگد نماز خواند، درسته؟ در حالی که همین یخت دلا راست شده و تقلید کرده است. اما میگد باریک الله نمازت را خواندی، این جور میخند بگون، این الان نحوه عنایت و المجاز است. توجه میفهمون اینا کسی نمازش نمیدونه. اگر شما صلات رو صلات صحیح بخند بگیرید، اگر رکنی رو اتیان نکند، ما بازم بهش بگم صلات صحیح هست؟ نه نیست. اگر الان نحوه صلات رو اعم از فاسد و صحیح بگیرید، خب بله این اطلاق میشد که صلا. توجه میفرمایید؟ لکن صلات صحیح برش اطلاق نمیشه. اون طرفش اگر کسی فقط ارکان رو بیارد و بقیه اجزا و شرائط رو غافل بشد، ناسی بشد، بقیه اجزا و شرائط رو اتیان نکند اما ارکان رو بیارد، وضو گرفته است، تکبیرت الاحرام گفته است، اینقدر حواسش پرته که هیچ قرائت نکرده، رکوع کرد، هاکذا سجده کرد و بله از نماز خارج شد، چون تسلیمه را هم جزو نماز جزو ارکان نمی گیرد، بلند شد برد. توجه می فرماید؟ اگر اتیان به ارکان کرد، آقای آخون می فرماید اتیان به ارکان به تنهایی اگر بقیه اجزا و شرایط نیارد، آیا به این گفته میشد نماز خوند؟ میگم بله که گفته میشد، و حتی گفته میشد نماز صحیح خوند، البته به شرطی که غفلت او اتیان نکردن به اجزا و شرایط سهواً باشد، ناسیان باشد، غافل شده باشد. توجه میفرمایید؟ البته دو تا مطلب دیگر هم باید رعایت کنند که حدیث لا تعاد تمام بشه، لا تعاد الصلات الا من خمس، که رکوع و سجود و طهارت، وقت و قبله. اگر وقت و قبلش رو هم مراعات کرده است، اما دیگه هیچ کدوم از اجزا رو نگفت، البته تکبیرت الاحرام هم باید بگه، چون تا تکبیرت الاحرام نگه صدق صلات نمی کنه. لعله سر این که تکبیرت الاحرام در حدیث لا تعاد نیمده همین است که تا نگد الله اکبر اول نماز اصلا صدق نمی کند دخل فی الصلات. و لذا او تکبیرت الاحرام رو بگد، بعدم اینا رو بیارد و بقیه رم خدایی فراموش، اگه عمدن ترک کند که باطله، او که واضح، اما اگر نه نسیانن و غافل شد و بقیه اجزا و شرائط رو نیاورد، اگر بقیه اجزا و شرائط رو نیاورد چی میگم شما؟ میگم که بله، میگم صحیح است، مانعی نداره. بنابراین این که شما گفتید اگر ارکان فقط رو بیارد و بقیه اجزا و شرائط رو نیارد این صدق نماز نمی کنه، میگم آقا صدق میکند، بلکه صدق نماز صحیح هم میکند. لذا میفرمان این چه که آقای آخوند میفرمایند بله این تمام نیست. خب اون لنگه اولم که گفتیم فرمودن آقای آخوند اگر جزئی رو نیارد، خود روایات نفیش میکند، روایات اگر رکنی رو نیاورد آقای آخوند فرمودن صدق میکند که نماز خونده است. خب روایاتی که این اجزا رو این چارتا رو رکن میداند، اون روایاتی رو نفیش میکند که نه نماز نخونده است. بنابراین تا اینجا تصحیح شد فرمایش آقای میرزای قمی. آقای خویی دفاع کردن، دو تا اشکال آقای نائینی استادشون و اشکال آقای آخوند را جواب گفتن. ثم ببینیم ارکان چیست انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.
شخص مسئولیت از فرد شما صادق دیار شد. بعد اون
جزات مریض را که اینا تنجیز دارد مریض انجام دارد پذیرفته می شود. آیا اینا را از سلس قرارش بدیم یا از اصل مال؟ یعنی کاری دوست رو اینا را از اصل جدا میکنیم تازه بعد سلس گیره بکنیم. مثل دین، دین از کجا ادا می شود؟ دین از اصل مال، درسته؟ این بعد وسیعت یوسیره ها او دین، دین رو شما از اصل مال می دهیم. بعد که دادیم وقت سلس میگیرید یا تقسیم ارث کنید، درسته؟ ها کجا حد
گفته مقابل هست چی چیه؟
سلس
خب این سلس از آمه سلس ها باید مرد برمیشه چونید؟
نه یکی میشه، یعنی این الان شما حج واجب رو از چی کم میکنید؟ از اصل دین از چی کم میکنی؟ از اصل دویون شرعیه را از چی کم میکنی؟
از اصل
مال باریکلا. همه اینا یعنی اگر که 10 میلیون پول دارن مثلا همه اینا را از اصل کم میکنی، درست شد؟ فرض کن 2 میلیون 3 میلیون شد حج و دین و خمس و زکاتش، مثلا چندی باقی موند؟ 7 تا یا بگو 6 تا که روند بشن. 6 تا اگر الان از این میت باقی مون، حالا اگر نسبت به سلسش وصیت کرده سلسش میشه چقدره؟ میشه 2 میلیون، درست شد؟ یعنی اگر از اصل کم کردید اینا رو کم میکنی ثم بله میخوای سلس رو حساب کنی، سلس رو حساب میکنی اگر وصیت داره. اگر وصیت مقابل این قول که همین آره سلس حساب کنی نه از اصل، یعنی این منجزات مریض این
اگه 9 میلیون دارایشه
همینایی که الان جزء منجزات هست، اینایی که وصیت کرده و تنجیز دارد اینا را از میگه خود سلسش بده سن.
نه اگر همینم اون روزه اضافه خود سلس
10 میلیون ما ترکشه
نه او بدهی که او بده
4 میلیون میشه سلسش دیگه اصلا نمیشه.
این آیا این منجزات داخل در سلسش میشن؟ یعنی نه از سلس مال باید حساب کنیم یا داخل در اصل مال، یعنی از اصل مال کردیم؟
اگه از اصل حساب کردیم بعد تو باقی مانده یشم سلس داره،
درسته؟ بله داره احسن.
از سلس از باقی مانده
اگر باز یه وصیت های دیگری غیر این منجزات دارد، اگر غیر اینا دارد اون وصیت ها داخله در این سلسله.
حالا صورت دوم که نقطه مقابل این قول باشه، یعنی این شخص مثلا 9 میلیون داره، پس بگیم نقطه مقابل این قول که شما الان میگید این است که از 3 میلیون هم وصیتش ها انجام بدن، هم مثلا دین و نماز و حج و درسته.
اول دویون به ناس و خداش پرداخت میشه، درسته؟ اولا دویون ناس، بعد دویون اللهش پرداخت میشن که حج و وجوه شرعی هم دویون الله. خیلی خوب، بعد مبلغ رو حساب میکنن، سلسش رو میگیرن اگر وصیت داد، وصیتش هم از اون سلس انجام میدن. حالا کلام این است چون این هم که جز منجزات مریضه، این هم وصیت کرده بهش دیگه، اینه که آیا اینا را شما ببرید از اصل حساب کنید، یعنی مثل دویون از اصل مال کم کنی یا نه این جزء سلسه.
اصلا داریم قول این که دویون واجب رو از سلس باید کم کرد؟
نه دویون واجب بله کلام تو منجزات مریض. چی میگه این؟ گرفتی یا نه؟
نه میگه من گفت که شما 5 میلیونیم برای چی میخواید؟ دیگه ما مجبور شدیم یه دور مصلحتی بگیم.
به تو چیگه برای چی میخواهم؟
گفت ما تو ساختمون یه خرجه این در پس پول هست میکردیم. گفت ما موفر نمیتونیم بدارم از همون خود از حقوق بدون بدارم یا از خودشون بدارم شخصا. این چی هم در ما گفتم بابت هرچی هست مثلا فاکتورش هم باید بیاریم.
ما به این کاغذ سفید داریم همین یک کچی که خون شما این هم میبری بهش میبری ابراهیمی اسمش چی بود؟
ابراهیم الله ولی
دو بار که گفت من دو بار که نباید حساب پس بدم. شما یه بار حساب موقوفه را رسیدگی میکنی، دیگه برای هر چکی که گفت من نباید حساب پس بدم و بگم مالی چی چیه، شما هم حق نداری از من اینو بخوای. با این حال من نوشتم این آقا غلا اون نامه رو بذار جلوس چکم بذار امضا کرد تکرد بیا هیچی نم خودم میدونم دوتا فوش من
هم حدیث باردری میشه استفاده
شما 100% سودم بخوام بکنیم اشکال نداره، خرید و فروش توافقی است.
اگرچه مثلا نرخش نباشه من یه زمین دارم
بغل خونه شما، نرخ این زمین باش باش. نرخ این زمین مثلا متری 100,000 تومان. شما کارت گیره به زمین ما، میخوای خونه دو توسعه بده چی کار کنی؟ من این زمین رو شما مثلا متری 1,000,000 این هم آقا میخوای بخی، یعنی نرخ 100 تومن 10 برابر میخوای نمیخوای هم زور کنی؟ نه این عرف نیست. شما ببینید ببینید اونی که اشکال شرعی دارد این است که شما سر مردم کلا بذارید. شما اگر کلا نذارید سر کسی در جنفم و احتکارم نکردی، برای اینکه این جنس رو دیگران دارن عرضه میکنن، آی پرتغالا بقیه دارن میشن 1,000 تومن، من میخوام بفروشم 2,000. من دو کوین وریم داره میشه 1,000 تومن، اون وریم هم داره میشه 1,000 تومن، من میخوام بفروشم 2,000 تومن. جنسم عرضه میشد، یعنی احتکار نکرد که جنس تو بازار نیست که مجبورم فقط بیان از من بگیرن، چیز هست. خب من میشم 2,000 تا، میخوای بخوای میخوای نخ بروز بغلی بخوای، کجاش این اشکال داره؟
تذیراتی
اونا حسابش جداست. من اشکال شرعی اینج الان این زمینی من شما بهش گیری، کسی که گیر نباشه اینو 100 تومن میخوری، اما شما که مثلا خونه دو میخوای توسعه بده خیلی وقت همینجور میشه. مردم مثلا یارو میخواد یه پاساژ بسازه، این پاساژ که میخواد بزنه همه زمینا رو گرفته، میخواد 2000 متر این پاساژو بزنه، خورده به یه زمینی 50 متری، اگه این زمین رو نخره این پاساژ قوز در میاد، این 50 متری ها مجبوره 10 مقابل قیمت بخره دیگه. اون طرف هم فهمیده این برای چی کاره میخواد، میگه حالا که اینکه میخواد تو این پاساژ 10 میلیارد بخوره، حالا بزن 500 میلیونش هم بده به ما، ترجمه میکنه چش فرده میگه آقا من این قدم شم میخوای بخوای نمیخوای نمیفروشم. گفت نه نمون برم بازار بفروشم. گفت نه نه میفروشم، آقا یه قیمتی میذارم کس نخری. شما جنستون رو اختیار قیمت گذاریش دست خودت. بله اونی که اشکال داره اینه که کلا بذاری سری مردم بگوی که مثلا این جنسی من، این پرتغالی من، اگه ایرانیه بگو این پرتغالی کجاییه، کلا گذاشتی اشکال داره. یه کسی هم که قیمتا نمیدونید اگه بهش اضافه بدی اونم قرار میشه، درسته؟ اما بله من یه ماشین دارم، یک چشش ماشینی منو گرفته، همین ماشین رو میخوام مثلا هابایک با این ماشین 1,000,000 قیمتش نبود یا 2,000,000 مثلا هرچی، حالا شما اینو قیمت کردین 2,000,000,000 فروختین، اون مردی که خری که اینو میخره اون میدونه که این اینقدر نمیارزد که ترجمه‌ام حالا نرخش که یعنی بازارش معلومه این چند میارزد ترجمه‌ام، اما با این حال اومده خریده. نمازش قبول نیست، نه این که نخونه، نماز قبول نبودن غیر این است که نخونه،
یعنی باید
بخونه
اما قبول
نیست.
حالا این که
قبول
نیست علیکم السلام،
حالا
دست ازام بگه نماز چه نخونه بگه کافر کافر بگه خلاص. عمدن که دوبار نکشه بگه
نه صحبی بیده
چش کنه
توش لازم نماز چه بار نه هر که یادش مده
نه درست
قبلی نماز
قبلش هم همینجور چون وضوش درسته مشکلی نمید.
درس میدم با
کسی هم بیتر میدونم
اونم اشکال نداره. میگن شاد باز عرق میخورده، بله اون وسواس هر عملیش. شما داره میگوید دوبار کشیده، بالاخره خوشکم که نبوده، یا اولی درسته یا دومی دیگه ترجمه میکنم، بالاخره یک کدوم شده. شاد باز میگن عرق میخورده است و خوب نمازم میگن میخونده دیگه، بعد نمازم میگن بالاخره دست و دهنش آب میکشیده و چون عوام فکر میکنن که ولو دهن باطنه نجس نمیشن، اما عوام نمیفهمن اینا، خیلی اون هم عوام دیگه، لذا دست و دهن و ایناش آب میکشیده و نمازشو میخون. بعد از فتوای مقدسه اردبیلی به طهارت خمر دیگه راحت شده، اونها به این میگن مستحب، گفت خمر پاکه، حالا دیگه ما عرقه اونو که خوردیم پشتش هم بود نمیشه میگم الله هایی که بر نمازه نمیم دیگه، آب و آب کش کرده ندارد دیگه، راحتش کرده.
در
مورد
مسئله
که
فرمودید
که
مثلا
یه اردبیلی قول داره، این قول شاذ طهارت خمر، میگن خمر خوردنش حرام است لکن طاهر است، جزء نجاسات عین نجاست نیست، این قول شاذ داره. جناب اردبیلی هم همین رو قائل است، میگه خمر طاهره، کار اونا آسون شد دیگه، چون بالاخره باید نوعا عرق خوره، عرق میخوره به لباسش میریزه، به بدنش میریزه، به دست و دهانش، حالا دیگه بیریزدن مشکلی نداره، پاکه برای نماز خوندنش، میتوند که با همونا نماز بخونن، کارش راحت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این از وقت حالا کار میکرم خوالش.